بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث 18 در باب کذب این سوال بود که آیا خلف وعده به کذب برمیگردد یا نه، و در خلف وعده کذبی وجود داره یا نه. مقدماتی رو عرض کردیم و گفتیم که مناسبه که یه مقداری گسترده تر از خصوص این بحث موضوع وفای به وعد و خلف وعد را مورد بحث قرار بدیم. با این مقدمات و با این نکته وارد در بحث این شدیم که آیا سوال این که آیا وفای به وعد وجوبی داره یا خلف وعد حرمتی داره، حکم الزامی در این موضوع هست یا نیست. گفتیم که می شود در اینجا ادله ای را اقامه کرد برای اثبات حکم الزامی در باب وعد، حالا یا از طریق وجوب برای به شکل وجوب برای وفا یا به شکل حرمت برای تخلف. اولین بخش از ادله ما ادله قرآنی بود که در اینجا گفتیم که سلام علیکم، یک دسته از آیات در قرآن هست که چند دسته ما از ادله کتاب و قرآن داریم. یک دسته ادله است که در مقام توصیف کسی یا کسانی و گروهی وفای به وعد آمده که این خودش چند تاست. یکی آیه انه کان صادق الوعد است که درباره حضرت اسماعیل و که در مورد یک شخصه، و آیاتی هم داریم که نوع دیگری از آیات هم داریم که در همین جا از همین مقوله توصیفه، اما توصیف مؤمنینه. مثلا در سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون تا میرسه به اونجا والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مثلا این هم یک گروهه که این گروه دوم توصیف و به عنوان عهد هم آمده. این تفاوتی که با اون صادق الوعد داره این قسم دوم، گروه دوم، این است که توصیفیاتیه ولی در مقام ولی با عنوان عهد آمده، دیگه کلم واژه وعد درش نیست. خب اینم گروه دومه که توصیفه و البته واژه عهد آمده که حالا اینو بعد صحبت خواهیم کرد. یکی سوره مؤمنون است قد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون که در دو جا آمده، یکی سوره مؤمنونه یکی هم شاید مثلا سوره معارج باشه. بله، یکی سوره مؤمنونه یکی سوره معارجه. این دو تا تعبیرش این است که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، از همین یوفون بالعهد. مثلا یک تعبیر توصیفی دیگر هم داریم که اونم باز داره توصیف میکنه، میگه اینا وفای به عهد میکنه. این دوتا آیه است یا آیه دیگه هم هست یا یکی دوتا آیه دیگه هم هست که همین لحن توصیفی داره. خب پس یک گروه اوناییست که توصیفی است ولی عنوان وعد درش آمده، مثل کان صادق الوعد. گروه دوم اینهاییست که توصیفی است ولی با عنوان عهد درش آمده. خب این دو گروه جوابش عرض شد، جواب هر دو گروه اینه که اینها رجحان را افاده میکنند اما دلالت بر الزام بسیار دشواره. انه کان صادق الوعد که در اون قسم اول بود، یا اینکه الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، این افاده الزام بکنه صرف توصیف دشواره. گرچه این گروه دوم تفاوتی با اون اولی داره، برای اینکه در مقام توصیف مؤمنه ممکنه بگیم اینها شرط ایمانه و لذا درش الزامیه، و از یک منظر و از جهت دیگر یک سیاقی هم داره، امانات و عهد داره، یک اشعار بیشتری به الزام در این گروه دوم، یعنی 3-4 آیه‌ای که داره میگه والذین هم لامانات و عهدهم راعون، یا یوفون بالعهد مثلا، یکی دو تا دیگه هم آیه هست که تعبیر توصیفی داره، یک اشعار بیشتری نسبت به رجحان داره نسبت در مقایسه با اون کان صادق الوعد، ولی باز اطمینانی نمیشه پیدا کرد و دلالت روشن نهایی وجود نداره که ما را به یک حکم الزامی برسانه. علاوه بر این که حالا واجه عهد داره که اینو تو بحث بعدی عرض میکنه. این دو نوعه، پس ادله‌ای که در مقام توصیفه با واجه وعد که مستقیم به بحث ما ربط داره، و ادله‌ای که در مقام توصیفه با واجه عهد، که اینم به خاطر اینکه توصیف الزام نمیشه ازش استفاده کرد. اجازه بدید این دوتا دلیل. دلیل نوع سوم از ادله، اون ادله است که دیگه امر درش هست منتها با واجه عهد، که دیگه این مشکل توصیفی و عویسه این که توصیف مفید رجحان است نه مفید الزام در اینها نیست. البته در اینا واجه عهده، مثل اوفو بالعهده که سوره اسراء آیه 34 هست، شاید این تعبیر شاید بازم باشه تعبیر امری، حالا ببینید اگر هست دیگه یا نیست. به هر حال این نوع سومه که امر است و نه توصیف، و واجه هم در اینجا عهده است. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا در سوره اسراء داره، در اداد اون آیاتی که در سوره اسراء است که تکلیف ها و دستورهای زیادی اونجا آمده، که بخش زیادی از اون دستورات هم از همین دستورات اجتماعی است که اونجا آمده، یعنی از همین دستورات عمومی و اجتماعی است. یکیش هم اینه که اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. حالا اون به عهد الله نه، ولی اوفو اینجا داره بالعهد، ان العهد کان مسئولا. خب اینم آیه نوع سومه و آیه ایست که در این بخش سوم قرار میگیره. حالا ما اون قسم دلیل اولمون همون یک آیه بود که کان صادق الوعد، دلیل دوممون چند آیه بود، تا چون لحنش یکی بود دیگه اینا یک دلیل گرفتیم، لعمانات و عهد امراون و چیزهایی از این قبیل. دلیل سوم حالا شاید یکی یا فوقش اینه که یکی دیگه هم باشه، که امر داره و عهد داره. در اینجا اون آیاتی که داره اوفو به عهد الله، اونها رو اینجا الان ما بهش استشهاد نمی کنیم. عهد الله اون امر خاصی است در ارتباط با خداست، ولی اون این آیه اطلاق داره، آیه 34 سوره اسراء، اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. خب در این آیه چند نکته هست که باید اینجا بحث بشه. در این آیه یک نکته در عرض شود که خود این امر اینجا به هر حال اوفو بالعهد داره و امر اینجا تعلق گرفته، و این امر طبعا اینجا مفید وجوبه تا مادامی که قرینه ای بر خلاف قائم نشه. ولذا اولین نکته اینه که این برخلاف اون دو دلیل سابق که توصیف بود، اینجا امر است و بعث است که با مقدمات حکمت ظهور در وجوب پیدا میکنه. این که واضح. نکته دوم این است که اینجا وفا داره. وفا هم عرض شود که معنای اولیه اون یک عمل کامله، عمل کامل وافی به مسئله باشه، یعنی خوب اون امر را ادا بکنه، اون دین را ادا بکنه. اون تا این معنای اولیش وفا یک در اون تأکیدی فراتر از عمله، یه نوع عمل تام، قیام تام به عمل هست. و این معنای اولیش اینه که درش تأکدی بیش از اصل عمله. طبعا در اینجا مراد همون عمله به عهد است، و اون تا به خاطر اینکه اهمیت را میخواد برساند و اینکه دیگه عمل، کامل عمل بکنه، تعبیر وفا آورده. پس وفا در اینجا همون معنای عمل به عهد است، منتها بر اینکه تأکید بر اینکه این عمل باید کامل باشه، مطابق اون عهد باشه، اوفو داره، مثل اوفو بالعقود. در اوفو بالعقود هم اینجور نیست که در وفای عقد معنای غیر از عمل به مقتضای عقد باشه. اوفو بالعقود یعنی به مقتضای عقد عمل بکنید، تن بدی به مقتضای عقد. منتها چون میخواسته تأکید بکنه بر اینکه این کامل و تام باید باشه، تعبیر اوفو آورده. بلیزا این اوفو هم معنای عمل کردنه، منتها یک عنایتی در او هست که یعنی این عمل دیگه باید کامل باشه. و این هم نکته دومه که خب جنبه ادبی داره، و الا معنای بلاز فقهی اوفو بالعقود یعنی عمل به عقدتون بکنید، اوفو بالعهود یا بالعهد یعنی عمل به عهدتون بکنید. این هم نکته دوم که چی نیست
عمل
برای ماشین وفا اومده
بعد
نه تأکد در متعلق امره، امر که خودش تأکد داره، متعلقش عمل به عهده، میگه این عمل باید کامل و تام باشه. این واجم نمی اومد همین میگفتیم، وقتی میگه عمل به عهد بکن یعنی این، منتها چون امر را مهم میشمرده متعلق را داره تأکید میکنه نه خود بعث را. میگه متعلقش اینه که به طور کامل قیام به این مقتضای عهد بکنه یا مقتضای عقد بکنه، همین یه تأکیدی در متعلقه. عرض شود که اینم نکته دومی که خب مطلب مهمی نیست. اما نکته سوم در آیه، نکته سوم که امر مهمیه، بحث عهده که مقصود از عهد چیست و آیا شامل وعد هم می شود یا نه. ابتداعا این نکته را در مفهوم عهد توجه بکنید که عهد از عقد عام است، اونجایی که داره اوفو بالعقود اونجا عقد است، اینجا داره که او اوفو بالعهد. عهد عام از عقده. عقد در مبادلات عرض شود که مبادلات که در اون یک ارزشی وجود داره، حالا یا اقتصادی یا مثل زوجیت و امثال اینها اطلاق میشه، و عهد یه دایره عمی از اون نوع مبادلات و معاملات به معنای مشخصی که در فقه در ابواب معاملات آمده داره. این تقریبا همه فقها قبول دارن که عهد یک دایره اوسعی داره از عقد، و عقد اخص از عهده. در عهد این معاهده هایی که بین دولت ها برگزار میشه یا بین دو نفر برگزار میشه، اون تعهدی که کسی به دیگری میده میسپاره، اینا رو میگیره، و در حالی که عقد همه اینا رو نمیگیره. عقد یک جاییست که بین طرفین هر یه نوع داد و ستدیست، یه چیزی او میده یه چیزی او میگیره، و بین الاثنینیه، و یه نوع ارزشی هم حالا تبادل میشه، نه ارزش معنای خاص اقتصادی، یک چنین وضعیتی رو داره که حالا در باب بیع و اونها که برسیم اون وقت راجع به مفهوم عقد و اونها بحث‌های مفصل تری هم وجود داره. پس عهد از عقد عامه، منتها با تحفظ بر این نکته در مفهوم عهد به لغات و اینا که مراجعه بکنید چیزی به دست نمیاد. لغت در اینجا خیلی چیزی رو به دست نمیده. شما در عین و در دیگه نبید عهد اصلش معناش حفظ بوده و بعد هم حالا مثلا چیزی نیست، حد اکثرش میگن مثلا التزامه، مثلا یه همچی چیزیست. ببینید ما در ارتکازاتمون که دقت بکنیم، بعد الفراغ از این که عهد یک شمولی داره نسبت به عقد و اهمیتی نسبت به عقد داره، در عهد دو تا احتمال مطرح هست. یک احتمال اینه که عهد عرض شود که تعهدی باشد و التزامی باشد، التزام مؤکد باشه، یعنی یه چیزی علاوه بر التزام درش باشه، که معنای خاص میشه، یک احتمال هم داریم که عهد همون مطلق التزام باشه. التزام البته همیشه به کسی التزام داده میشه، اینش روشنه. انسان که متعهد میشه، ملتزم میشه به یه چیزی، این التزام یه طرفی میخواد تا معنا پیدا بکنه، حالا یا خداست یا مردمه. منتها یه وقتی میگیم این عهد مطلق التزامه که معنای دومه، یه وقتی میگیم نه، یه التزام مؤکدی است. اگر تفاوتش هم در همین وعد ظاهر میشه. اگر بگیم عهد مطلق التزامه، این وعد هم نوعی عهد التزامه، داره ملتزم میشه، انشاء میکنه، میگه من در فلان روز فلان جا خواهم آمد، یا مثلا فلان مبلغ را به شما میدهم، اینو التزامه. و در برابر دیگری داره این التزام رو انشاء میکنه، خودش رو داره متعهد بون میکنه. اگر این معنای دوم باشه، اون وقت عهد وعد رو هم میگیره. و اما اگر معنای اول باشه، بگیم در عهد یک التزام خاصی است، صرف این که حالا ملتزم بشه به این که یه وعده بده، اینو بهش عهد نمیگن. بعضی وعده ها اینجوره، وعده ای که اونم اومده اینجا داره از شما قول میگیره، مثلا یه حالتی یه کمی نزدیک به عقد میشه، ولی اون که این عقد نمیشه، او یه طرف هم از شما یه انتظاری داره، از شما قول میگیره، شما قول میدید، داره رو این حساب میکنه. صرف این که بگه بله من میام اون روز، این شاد نشه عهده. ولی اگر اون طرف آمده دعوت میکنه برای سخنرانی، او هم قول میده، این یه وعده ایست که یه نوع التزام مؤکد درشه، صرف اون التزام عادی متعارف نیست. این دو احتمالیه که در عهد در ارتکازات اینجا یه چیزی مطرح نیست، من به ذهنش میاد که شاید اینجور باشه که اگر عهد معنای اول باشه، معنای خاصه، اون وقت مطلق وعد رو نمیگیره. همینجوری که میگه داره صحبت میکنه، میگه که براش چی کار بکنی، میگه بله من فردا براش برم، حالا خبرم نه، من فردا خواهم اومد اونجا که با هم بریم مثلا یا صحبت بکنیم. این مطلق وعد شد، اون وقت عهد نباشه بنابر احتمال اول، گرچه بعضی از اقسامش عهد هست. اما اگر احتمال دوم باشه، دیگه مطلق التزامه، همین که میگه بناس چیه برنامه‌ت، میگه میایی، میگه بله میام، اون وقت مطلق وعد رو میگیره. این تردیدی است که در این مفهوم وجود داره. جایی هم بحثی به این شکل هم نشده که خیلی بگیم حالا یه سابقه روشنی داشته باشه که عرض بکنم. ابتداءً به ذهن میاد که عهد همین معنای دوم داره و مطلقه، هر جایی که یک التزامی را انشاء میکنه این عهده. اما ممکنه کسی بگه نه، عهد این معنای اخصی از این داره. اگر کسی این شبهه را مطرح بکنه در ذهن، مطرح بشه در ذهنش و نتواند اطمینانی به معنای دوم پیدا بکنه، اون وقت شبهه مفهومیه میشه، باید قدم و تیقن را بگیره، باید بگه عهد اون التزامات خاصه ایست که مثلا کسی عرشبت طرفی داره که روی این داره حساب میکنه، به صورت ویژه‌ای داره این التزام انشاء میشه، نه مطلق انشاء التزام. اگر این احتمال کسی بده، اون وقت دلیل اخص از مدعا میشه. اگر هم نه، کسی بگه عهد یعنی همون التزام، میثاقی که آدم داره و وعدم یه نوع میثاقه، میگه من میام اونجا اون پول رو میدهم، یه نوع میثاقه. اگر بگیم مطلقه و مطلق وعد رو میگیره، این و دلیل میشه. اگر هم بگیم نه، شبهه مفهومیه پیدا بکنیم، اون وقت همه وعود اینجور نمیشه. اون وعدهایی که طرفین دارن روش محاسبه میکنند و یه مطالبه خاصی رو داره ایجاد میکنه، اونجور چیزی میشود. مثلا وعدهایی که خدا به بندگانش داده که اگر این کارها رو بکنید شما رو به بهشت میبرم. خب این یه عهد مؤکدی است، چیزی است که داره آینده ابدی طرف رو داره به این وصل میکنه، خدا داره وعده میده. یه جاهای خاص و مهمی اگر باشه، اون وقت عهد میشه. اما صرف وعده های عادی و متعارف شد عهد نشه. اگر این شبهه در ذهن کسی بیاد که دو جور کاربرد داره عهد، حالا یا اصلا کاربردش همون عهد، همون التزام و میثاق مؤکده که هیچ، اگرم بگیم دو معنا داره بازم میشه شبهه مفهومیه، اون باید اخص رو بگیری. اگرم بگیم تردید داریم بازم باید اون بگیم عهد اون التزام و میثاق مؤکده و مطلق وعد رو نمیگیره، وعدهای خاص رو میگیره. حالا اون رو عرض میکنم، عهد اونی که اصطلاح خاص فقهی داره اون با این متفاوت عرض میکنم. این شبهه‌ای که در این هست، اگر کسی این شبهه در ذهنش نباشه این آیه میتونه دلیل باشه برای مطلق وعد و وفای به وعد. همینجا این نکته هم رو در عهد عرض بکنیم که عهد در فقه یک اصطلاح خاصی داره که در کتاب ایمان و نذور و احود مطرح میشه، در همین شرایع و وسیل و تحریر رو نمیدونم کتاب فقهی و ایمان و نذور و احود اینا با هم جمع میشه. اونجا یک کتابی داریم به نام کتاب العهد. این عهد اونجا به معنای خاصه، کار به اینجا نداره. عهدی که در کتاب العهد مطرح هست اون عهد عند الله، صیغه‌ش هم اینجوریه که لله علی عهدون، اون عهد با خداست و اصلا میگن در صیغه‌ش هم باید بیاد که عهد در برابر خداست. عین نذره، میگه که نذر میکنم برای خدا، که همونجا باید لله بیاد و در صیغه هم اون لله بیاد. اگر نذری بکنه که للهش رو حتی نگوید، میگن منعقد نمیشه. یمینش هم همینه، یمین و نذر و عهد در ابواب فقهی اونجا به معنای خاصیه که تعهد عند الله. اون عهد اینو نمیگیره، اون معنای اخصه، اونم ادله ای داره و اونو میگیره. این عهدی که ما در اینجا داریم میگیم این عام از اونه، توجه کردید؟ این بله دیگه، یعنی ما میخوام بگیم بله اون عهد پیش این که خود شخص پیش خودش ملتزمی به چیزی بشه، بله اونم میشه مطرح کرد، ولی عهد اون رو که حتما نمیگیره. این عهدی که اینجا اوفو بالعهد میگه اون عهد شخصی که پیش خودش باشه، از اون که حتما انصراف داره. این عهدیه که پیش دیگری باشه، ولی پیش خودش متعهده به چیزی بشه اصلا دلیل خاص داریم، بعد میگیم دلیل خاص داریم که این تعهد پیش خودش این اعتباری نداره، دلیل خاص اصلا داریم و بعد اون ادله رو اینجا نوشتم بررسی میکنیم. خب این عهدی که قطعا این حالا یا مفهومن یا انصرافن عهد اینجاییست که طرفی داره، منتها مطلق این التزام به دیگری رو میگیره یا یه التزام مؤکدی است که همه وعده‌ها رو نمیگیره، این تردیدی بود که در اینجا وجود داره. خب پس بنابراین اینجا چند تا مطلب در این بحث سوم، نکته سوم مطرح شد. یکی این که عهد اعم است از عقده، و یکی این که یکی این که عهد در اینجا غیر از اون عهد به معنای مصطلح فقهی است که در کتاب العهد آمده، اون عهد عند الله. و نکته سوم هم این بود که عهد همون التزامی است که به نحوی حالا یک کسی غیر خودش داره، حالا همین نکته که شون میگه، یعنی یک کسی روش حساب میکنه از بیرون، حالا یا خداست یا دیگرانه. منتها اینم نکته سوم. وقت نکته چهارم و اصل بحث در این نکته سوم ذیل آیه اینه که عهد احتمال داره که مطلق التزام به غیر باشه، ممکن هم هست که یه التزامات مؤکده باشه که مطلق وعود را نگیره، وعدهای خاصی که روش یک حساب ویژه‌ای شده بگیره. اینم در مفهوم عهده که این چند نکته در این بحث سوم ذیل آیه باید مطرح بشه.
این عهدی که شما میگین اعم از اونه
یا اصلا اونو شامل نمیشه؟ نه، اونو میگیره، اعمه این اونم رو میگیره، عهد عند الله میگیره. اینم بحث سوم ذیل آیه. بحث چهارم ذیل آیه اینه که این الف و لام العهد چطوره، این حالا با اون ربط داره. الف و لام العهد اینجا الف و لام عهد یا الف و لام جنسه؟ ممکنه کسی بیاد احتمال بده که این الف و لام اینجا الف و لام عهده، الف و لام العهد، الف و لام عهده، و عهد اینجا هم عهد ذهنی است، مقصود عهود عند الله. اون وقت این میشه همون آیه‌ای که اشاره کردید، اوفو به عهد الله. بخونید چند تا آیه هست که عهد خدا را وفا بکنی. توجه کردید؟ بخونید آیه را. بله. بله. اون اوفو به عهد الله داره اونجا. ممکنه بگیم العهد در اینجا یعنی عهد الله. الف و لام اشاره به عهد الله داره. این یک احتماله که الف و لام الف و لام عهد بشه. اون وقت عهد الله که بشه، معنای عهد الله دو چیزه. یکی عهد الله دو معنا داره. یک معنای عهد الله همون عهدی است که تو کتاب عهد فقهی آمده، تعهدی که با صیغه انشاء میکنه پیش خدا، لله علی عهدون. یا عهد الله مقصود تکالیف الهی است. در آیاتی به تکالیف خدا میگه عهد که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، یعنی اوفو به اوامری، این تکالیف من عهد الهی است. و یای فرحبون که عهد خدا یعنی تکالیف خدا. اگر الف و لام احتمال اول را بگیریم که عهد، الف و لام جنس نیست، الف و لام عهد است، اون وقت عهد در اینجا میشه عهد الله. و عهد الله اون وقت دو معنا داره، یکی مطلق اوامر الهی است که در آیاتی به همین معنا به کار رفته، و یکی هم عهد الله یعنی اون عهدی که به معنای خاص فقهی داره که انسان با صیغه خودش رو در برابر خدا متعهد میکنه. فرق عهد و نذر هم اینه که در فرقای مختلفی داره. یکیش اینه که در نذر باید متعلق نذر رجحان داشته باشه، ولی در عهد رجحان لازم نیست، ولی بالاخره خودش رو پیش خدا متعهد به این امر کرده. ولی اگر کسی بخواد غیر راجح را خودش ملتزم بکنه، غیر راجح را خودش ملتزم بکنه، با صیغه نذر نمیتونه، منعقد نمیشه، ولی با صیغه عهد منعقد میشه. این تفاوتی که این دو تا داره. کسی بخواد یاد بلد باشه که کار عادی و معمولی که رجحانی درش نیست خودش رو متعهد بکنه، با عهد میتونه بکنه. حالا یکی از این دو تا میشه. اگر الف و لام عهد بگیری میشه عهد الله، و عهد الله اما به معنا امر الله و اوامر الله هست، اما به معنا تعهد عند الله به نسبه الى امرن هست به صيغه مخصوصه. یکی از این دو معنا. این یک احتمال که اگر این احتمال باشه، این آیه از بحث ما دیگه خارج میشه، دیگه ربطی ما نداره. این میشه مثل اوفو به عهد اللهی که در چند جای دیگر قرآن همون عهد الله آمده. شاید 7-8-10 جا عهد الله داریم دیگه. حالا یه جای امر داره، یه جایی هم با این صیغه نیست، ولی عهد الله داره. و شاید هم مثلا بگیم ان العهد کان مسئولا، مثلا اشاره به این داشته باشه. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه جنس باشه. العهد یعنی مطلق، ما یطلق علیه العهد سواء کان عهد عهدا عند الله یا عهد عند الناس عند اشخاص آخرین. الف و لام جنس که بگیریم، عهد الله دیگه اون وقت اون اوامر الله را دیگه شاد نگیره. عهد اینجا یعنی اون عهدی است که التزامی است، که بحث التزامه، التزامی است که انسان به دیگری میده. این احتمال دومه که اگر باشه اون وقت بنابر احتمال دوم با بحث ما ارتباطی پیدا میکنه. حالا یا کامل وعدها را میگیره یا لااقل مواعید مؤکده، مواثیق مؤکده را میگیره. و استدلال به این آیه مبتنی میشه بر این که احتمال دوم را بگیریم. اینم مطلب چهارمی که در این آیه هست. و البته همونطور که مستحضر هستید، اصل در الف و لام ظاهراً باید این باشه که الف و لام جنس باشه، الا اینکه قرینه‌ای باشه که این الف و لام عهده. اصل در الف و لام اینه که جنس باشه. وقتی میگه الرجل، المرأه، العلم و هاکدا و هاکدا، اطلب العلم من المهد الى الله، این الف لام جنسه. این که ما الف لام را الف لام عهد بگیریم، حالا چه ذکری چه ذهنی چه نمیدونم سنوعه، این یه قرینه خاصه میخواد. ظاهرش اینه که اصل بر جنس بودنه. اینجا هم قرینه خاصه ای ما نداریم که این عهد الله باشه، قرینه خاصه ای نداریم. ولی اون که در آیات دیگه عهد الله آمده، ولی اون دلیل نمیشه که تو این آیه هم عهد الله باشه، ممکنه این آیه مطلق داره میگه. ولی ذا قرینه واضحی بر این که این از ظهور جنس الف لام در جنسیت رفعیت بکنیم وجود نداره. ولی ذا متعین میشه در این که عهد در اینجا مطلق العهد باشه، مثل اوفو بالعقود دیگه، اوفو بالعقود هم که میگه یعنی مطلق عهد. اینجا اوفو بالعهد که میگیم یعنی مطلق عهد و پیمانی که انسان داره. از شاید که این هم احتمالیه که یه بحث دیگهی که در این آده وقت ادامهش هم داره، ان العهد کان مسئولا، ادامه آیه هست. این چند بحثیست که در این آیه هست. با توجه به این نکته اخیری که گفتیم و شمولی که در این هست، اصل این که این آیه به نحوی وعود و مواعید را میگیره شاید درش اشکالی نباشه. منطقه اگر عهد را ما مطلق التزامات گرفتیم، اون وقت همه وعدها میاد داخل در این. اما اگر عهد را گفتیم یه التزامات مؤکده است، همه وعدها نمیاد، اون وعدهایی میاد که طرفین به صورت خاص دارن روش محاسبه میکنند و یک تأکدی درشه. این هم دلیل دیگری از قرآن که اینجا آمده. بله، عرض کردم چون این شبهه وجود داره، شبهه مفهومیه میشه و اطلاقش رو خیلی نمیتونیم بپذیریم. شبهه داریم در این که بتونیم بله، یعنی آره مواعید مؤکد و اینجوری رو میگیره، مطلق وعد، این وعدهای عادی و متعارفی اینجوری هم رو بگیره تردیده. همین تردید کافیه که دیگه دلیل تام نباشه، چون شبهه مفهومیه میشه. لغت چیزی رو دستمون نمیده، هرچه بر ببینید این نمیدونم این مقاییس اینا یه چیزاییست که چیزی درش نیست که بتونه چی بشه. چرا لازمه؟ مطلع رفتیم چیزی دستی رو دستمون رو باز نکرد، یعنی چیزی به دست نداد که بشه این گره رو حل بکنه. خیلی جا اینجور داریم که لغت، مخصوصا این لغت‌های قدیمی که اونا بیشتر اعتبار داره، اصلا ناظر به این، یعنی سوالات پیچیده در دستشون نبوده که به ناظر به اینها بیان ابعادش رو مشخص بکنن. یه چیزی تو فضای عرفی بوده، حالا با ذهنی که اون وقت داشتن گفتن اینا دیگه. این مقدار تو این ارتکازات نواز رفت و جایی هم که آدم تردید بکنه دیگه خیلی سخته که بیان بگیم اون اطلاقش رو بگیریم. قاعدتا شبهه مفهومیه میشه، باید قدم متیقن رو بگیریم. و رضا به رغمی که ابتدا به ذهنمون میومد که عهد وعد را مطلقا میگیره، ولی فکر میکنم که ارتکاز اجازه نمیده که آدم مطمئن به اطلاق بشه در اینجا. ولذا در این فل جمله میتونه بگیره، نه مطلقا و بل جمله. این هم از این آیه. ارتکاز عرفیشه دیگه. حالا اینا هم خودش مسائل زیادی داره دیگه. حالا اون بعد وقتی دیگه اینجا صحبت کردم که ارتکاز ما چطور میبریم، اون وقت وقتم با ایشون راجع به همین یا همینجا یا ایشون اینا صحبت میکردیم. حالا اینا دیگه تو لغت با اون بحث رو اگر به جایی برسه اینا رو اونجا عرض میکنیم. خب اینم از این آیه. آیه سوم، چهارم، این حالا این چهارم که میگیم یعنی بعضیش یکی آیه بعضیش گروه بود، ولی حالا تعبیر چهارم میکنیم. حالا یک آیه چهارم در اینجا اون آیه شریفه لمه تقولون ما لا تفعلونه، یا ایها الذین آمنوا لمه تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. این آیه سوره صف، آیه دوم سوم سوره صفه و قریب به این مضمون البته چند جای قرآن آمده که لمه تقولون ما لا تفعلون. این آیهش رو به عنوان نمونه عرض میکنیم. چند تا آیه دیگه هم قریب به این مضمون درش آمده که میگه چرا اونی که انجام نمیدید میگویید، میگویید اون چه که انجام نمیدید. این آیه هم ممکنه مورد استدلال قرار بگیره. یک بحث بسیار مفصل و یه مقدار پیچیده ای ما در بحث های فقه و تربیه کردیم که اصلا این لما تقولون ما لا تفعلون یعنی چی؟ یعنی داره نهی میکنه به عمل به اون چه که انجام نمیدی، میگی از گفتن اون چه که انجام نمیدید، یا اینکه نه اینجوری نیست. یه بحث مفصلی اونجا کردیم که الان نمیخوام وارد اون بشم، که قاعدتا اونو نمیخواد بگه، یک مفهوم دیگری پیدا میکنه. حالا اونو بذاریم کنار، اون در جای خودش. اونی که در این آیه مطرح هست این است که آیا این آیه شریفه وعده به چیزی که عمل نمیکنه اونم رو میگیره؟ میگه چرا وعده میدی؟ داره نهی میکنه از وعده به چیزی که عمل نمیکنی، یا اینکه نه اختصاص داره این آیه به این که انسان بیاد کاری که نمی کند بیاد عمل توصیه بکنه، امر و نهی بکنه، توصیه بکنه، دعوت بکنه به یه چیزهایی که خودش اهل عمل بونی، خیلی قرص و قاطع و محکم بشینه راجب مثلا نمیدونم نماز صحبت بکنه در حالی که خودش نمیخونه، یا مستحبات صحبت بکنه در حالی که خودش عمل نمیکنه. این فقط اون رو داره میگیره، یعنی توصیه ها، امر و نهی هایی که انسان انجام میده در باب امر معروف و نهی از منکر و توصیه و دعوت و ارشاد و اینها در حالی که خودش عمل نمیکنه، اونو فقط میگه، یا معنای عامتری داره که بحث ما رو هم میگیره. در اینجا قبل از اینکه حالا به خود دلالت آیه مستقلا بپردازیم، یه روایتی رو میخونیم که اون روایت تکلیف رو از این حیث مشخص کرده. اون روایت باب ابواب احکام العشره است که در کتاب حج، کتاب حج ابواب احکام عشره، که بارها عرض کردم که احکام عشره از اون ابواب مهمی است که پایه چندین باب فقهی جدیده و متاسفانه کمتر بهش توجه شده و ما در مکاسب محرمه خیلی جا به این ارجاع داده شده دیگه. باب 49 از ابواب احکام عشره است. ببخشید باب 109. باب 109 از ابواب احکام عشره است. حدیث دوم. این باب 109 عنوانش استحباب و صدق فی الوعد ولو انتظر سنتن. عنوانش استحباب صدقه که روایات وعد در اینجا آمده. روایت بعد در بهار در جلد 75 باب 47 آمده. اونجا مرحوم علامه در اونجا عنوان باب رو وجوب داده، وجوب الوفاء بالوحد والعهد آمده، اونجا وجوب تعبیر شده، ولی مرحوم هور، مرحوم شیخ هور رعاملی تعبیرشون همین استحبابه. این تفاوت دوتا فتواست دیگه، چون میدین این عناوین معمولا فتوای بزرگانه. مرحوم رعاملی عنوان باب 109 ابواب احکام عشره این است که استحباب و صدق فی الوعد، ولی مرحوم علامه مجلسی در باب 47 از باب جلد 75 که ابواب ایمان و کفر باید باشه، نمیدونم اینجور چی، 47 ظاهراً 47 باشه، 47 اون ایشون داره وجوب الوفا بالوعد والعهد، مثلا یه همچین تعبیر داره، هم وعد داره هم عهد داره، که این یه تعبیری هم در این چه هست. خب حالا در این باب حدیث سوم اینه که و عنه عن ابن عبی، عن عبی یعنی از علی ابن ابراهیم، عن عبی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، عن عبی عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم، سند خیلی منقح و خوبی است، داره که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، یه وعده مؤمن به برادرش این نذره، که خود این بعد میگه عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، میگه نذره باید عمل بشه ولی کفاره نداره، که حالا اینو بعد جدا میخونیم، خود این از ادله وجوبه. فمن اخلف فبخلف الله بدا ولمقته تعرضه، که ظهور این در حرمت است خلف بدا. بعد وذالک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این قول ما لا یفعل را تطبیق داده امام بر وعده، بر خلف وعده. این معلوم میشه که حالا آیه حتما انطباق بر این داره، چون روایت در بابش وارده. حالا ببینیم با قطع نظر از روایت هم آیه میتونه دلالت بکنه یا نه، انشاءالله دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.